از رادیو اقتصاد اجرای طرح‌های نیروگاهی صنایع در 7 استان مجری طرح ساخت 10,000 مگاوات نیروگاه توسط صنایع با اشاره به وارد مدار شدن 2 واحد نیروگاه 366 مگاواتی در تابستان امسال گفت پیشرفت 57% دوره پیشبرد طرح‌های نیروگاهی صنایع در 7 استان محقق شده است. حسینی افزود در دوره پیشبرد برای ساخت دست کم 10,000 مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی صنایع معدنی در 14 ساختگاه کشور پیشرفت‌های مناسبی حاصل شده است. مجری طرح ساخت 10,000 مگاوات نیروگاه با اشاره به تفاهم نامه مهر گذشته بین وزارت نیرو و سمت اضافه کرد این طرح تاکنون میانگین 57% پیشرفت دوره پیشبرد داشته که نیروگاه‌های واقع در استان‌های اصفهان، هرمزگان، یزد، کرمان، فارس، سمنان و خوزستان به مرحله اجرایی رسیده است. حسینی درباره تعداد واحدهای نیروگاهی که برای اوج مصرف تابستان وارد مدار می‌شوند گفت با توجه به نیاز مبرم شبکه سراسری برق در پیک مصرف سال 1401 در برنامه ریزی فشرده 2 واحدهای شماره 3 و 4 نیروگاه 183 مگاواتی شهید باکوری سمنان در تابستان وارد مدار می شوند.
بهشتی واقعا خوش نقش است چون علاوه بر تنوع طرح تنوع شعبه هم داره. با مراجعه به یکی از شعبه های فرش بهشتی در سهروردی، هفتتین، فرجام، چهارراه سیروس و نارمک فرش دلخواهتون رو خریداری کنید. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
او مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با 3 قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. 3 قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی.
خانم ها آقایان، ورود شما رو به پرواز 5828 غیر مقدم عرض می‌کنم.
تو فکری؟ چیزی شده؟
ببین، می‌خواستم بدونم
واقعا شهر فرش کیفیت رو تضمین می‌کنه؟
یک شهر پشت این کیفیت است. یک شهر پشت خرید شماست.
دریچه‌ای به سوی فناوری‌های نوین.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان خوب برنامه های رادیو اقتصاد. من کیوان نقره‌کار با افتخار در خدمت شما هستم با برنامه کاوش، برنامه‌ای در حمایت از شرکت های دانش بنیان. خیلی خیلی به کاوش خوش اومدید. ما در این برنامه، یعنی برنامه کاوش در رادیو اقتصاد، تلاش میکنیم ضمن گفتگو با کارآفرینان نوآور، کارآفرینان دانش بنیان و دانش محور، ضمن این که با مجموعه اونها آشنا بشیم، مشکلات و معضلاتی هم که پیش رو داشتند یا همچنان باش دست به گریبان هستند رو با شما شنوندگان عزیز و البته مسئولین و افرادی که میتونن اونها رو حل و رفع بکنن در میون بگذاریم. مهمان ما امروز آقای مهندس علی زینعلی هستند که در حوزه سلامت فعالیت میکنن. آقای زینعلی سلام، وقت شما بخیر.
سلام، وقت شما بخیر، خیلی ممنون از دعوت شما.
مچه. شما مهندسید یا دکتر؟
فرقی نمیکنه، مهندس و دکتر نفرمتن کارآفرینه. من دکترام هم تو زمینه کسب و کار هم دارم.
سلامت باشید. سلامت. چون اکثر بچه هایی که حالا تو زمینه دانش بنیان فعالیت میکنن، حالا یه بیس فنی دارند، بعد ما اون مهندس رو که میگیم بیشتر میخوره تا حالا به قول شما مثل شما مقاطع مختلفی هم طی کرده باشن. بر حال زینعلی خوشحالیم در خدمتتون هستیم. چه میکنید شما؟ مخلصیم.
ما حدود 5 سال هست دانش بنیان هستیم تو حوزه سلامت.
بله.
مشغول به فعالیت هستیم.
بمیده
خود. از شما که و حدود 5 تا اختراع داریم که اونها رو تونستیم تجاری سازی بکنیم.
آفه.
و بله مشغول فعالیت هستیم تو این حوزه.
خیلی هم خوب. 5 تا اختراع در چه حوزه هست؟ همین سلامت همه؟
بله، ما محور اصلی فعالیتمون ایمنسازی در برابر امواج الکترومغناطیس هست.
آه چقدر خوب.
بله، این حال دیگه امواج میبینید روز به روز تو جامعه بیشتر میشه، حالا وای فای ها، موبایل ها، دکل ها، اینها، حالا با این آنلاین شدن دورکاری ها، کلاس ها، اینها روز به روز داره بیشتر وارد لایه های زندگی ما میشه. ما راهکارهایی داریم که میتونه عوارض این امواج رو روی بدن کاهش بده. آموزش داریم و محصول داریم. بله
خیلی هم عالی. یعنی مثلا من مصرف کننده نهایی در خونه میتونم از این دستگاه استفاده کنم؟
دستگاه نیست. یه سری راهکار هست که توصیه میکنیم و در کنارش یه سری محصولات هست. مثلا پوشش هایی داریم مخصوص وای فای هست که شما اینو روی وای فای قرار میدین، شدت امواج رو کاهش میده که آسیبتون کمتر باشه. اگر احیانا روبروی دکل های بی تی اس قرار گرفته باشین و شدت امواج خوب نیست، دکل معمولا بالا هست، رنگ های ضد امواج و برچسب های ضد امواج هست که روی ساختمان نصب میشه و جلوگیری میکنه ورود این آلودگی به داخل منزل. لباس های بارداری هست که خانم باردار میتونن استفاده کنن توی ایام بارداری و توی این تیپ هست. و آخر محصولمون هم ماسک های ضد ویروس آنتی وایرال هست که این محصول هم از همون زمان شروع کرونا تولید شد، تجاری سازی شد، دانش بنیان شد و جز یکی از محصول های بسیار پرطرفدار و به قول معروف محیط زیست دوست و
خیلی هم خوب. بله، این محصولات شما نمونهش در کشورهای دیگه بوده و شما مهندسی معکوس کردید یا خودتون تولید کردید دانشش رو؟
یه سری بیس اولیش بله، مثلا رنگ‌های ضد امواج اینا دو تا کشور هست که تولید میشه. ما هم می‌خواستیم اینو از اون کشورها بیاریم، خب خوشبختانه گفتن شما تحریمی و ما خودمون مجبور شدیم بسازیم و خب خیلی هم کوالیتی بالاتر هم قیمت مناسب‌تر و خب در کنار وقتی دانشش رو کسب کردیم تونستیم محصولات دیگه هم به این موضوع اضافه بکنیم. بله این چیزی هست که توی کشور دیگه هست، اما ما همونو مهندسی معکوس کردیم ساختیم و همون که اونو تونستیم توسعه بدیم.
حالا اشاره کردید مثلا به رنگ یا برچسب ها یا مواردی از این دست، اینها هزینه‌اش چقدره؟ به چه شکلی؟ یعنی مغروم به صرفه هست؟ به هر حال پشتش که بحث سلامتیه.
بله، اول که اینها تقریبا 1/10 مدل خارجی هست قیمتاش و مغروم به صرفگیش این هست که شما توی حوزه ساختمان وقتی ساختمان داره ساخته میشه تقریبا هزینه نزدیک صفره. یعنی هزینه که میشه توی ساختمان نزدیک صفر.
یعنی تو خود هزینه ساختمان حل میشه اصلا.
بله، مثلا این هزینه هست، هزینه دستگیره کابینت کمتر در میاد. اینه که این سلوشن هست و خب اغلب کشورها دارن اینو به صورت اجباری دیگه روی ساختمان ها الزامی میکنن برای ساختمان ها، چون این آلودگی داره گسترش پیدا میکنه توی دنیا و این به جز یکی از آلودگی مهم داره توی دنیا توصیه میشه به هم کسایی که ساختمان تولید میکنن و هم به خود مردم هم و حال علمشون این تحقیق بیشتر بررسی کردن و خود مردم هم دنبال این موضوع هستن و دنبال راهکاری هستن که این رو بتونن کاهش بدن.
یه سوال هست، این که الان مثلا باید این رو در مرحله ساخت ساختمان به کار برد یا نه الان هم هر ساختمانی
بله هم تو مرحله ساخت میشه استفاده کرد، هم که نه شما الان یه ساختمان دارین داخل زندگی میکنین یا نه نزدیک در کل BTS چیزی قرار میزنن، یا که نه احساس میکنین که اونجا یک مثلا سردردهی بدون دلیلی دارین یا یک حالتهایی دارین که وقتی که میان داخل اون خونه هست معمولا مال آلودگی امواج هست، میاد کنترل میشه، یعنی شدتش سنجیده میشه که آیا اصلا آلودگی دارین، اگه آلودگی دارین از کدوم سمت میاد و طبق اون پارامترهایی که به دست میاد مشخص میشه که کجاها کدوم دیوارها ایزوله میشه و خیلی راحت دیگه شما جلوگیری میکنه ورود امواج به داخل منزل.
این مثل جمرا عمل نمیکنه که خود جمرا هم چون خودش امواج
پخش آره جمرا خودش موج تولید میکنه، اما اینا نه، اینا مکانیزمش سایه جلوی موج تولید میکنه، یعنی دقیقا مثل نور آفتاب شما پرده رو میزنی به خاطر اینکه آفتاب نیاد اما نور بیاد، اینم هم همین شکلی، یعنی شدت امواج رو جوری کاهش میده که شما موبایل آنتن دهیتون باشه اما آسیب نرسونه.
سوال من دقیقا همین بود، روی این آنتن دهی یا روی به هر حال حالا امواج وای فای که تو خونه روشنه مثلا بعد از یه جایی به جای دیگه برسه باز رو اون که کاهش ایجاد نمیکنه، حالا کارو اختلال بده.
بله دقیقاً شدتشو میاره پایین تا اون حدی که به بدن آسیب نرسه.
عجب جالبه این میخوام ببینم حمایت های رسانه‌ای، فرهنگسازی، ترویجی از شما شده که مثلا فرض بکنید یک کار به این مهمی رو انجام دادید؟
بالا خیلی به حالا یه امسال یه مقدار دانش بنیان ها و این ها
توجه خرده
به قول معروف روشون عادت چی شده بگه نه خیلی این موضوع چیز ما چون 5 سال سابقه دانش بنیانی داریم خیلی مشکل داشتیم توی این حوزه، هم توی گرفتن مجوزهاش هم توی توسعه و هنوز هم البته داریم، یعنی خیلی این موضوع حل نشده هست.
میخوایم اتفاقا راجع به همین مشکلات صحبت بکنیم حالا که دیگه درد دل شما باز شد، میخواید یه بخشی رو با هم دیگه بشنویم برگردیم بعد من ورود کنم به بحث مشکلات و موانعی که قطعا هم داشتید چون تو حوزه سلامت هم هستید احتمالا مجوزهای خاص اونورم نیاز داشتید.
بله
متشکرم، همچنان با ما همراه باشید، برنامه کاوش رو میشنویم.
بله
متشکرم. ما برنامه کاوش در خدمت شما هستیم، آقای دکتر علی زینعلی که شرکتی دانش بنیان با حدود 5 اختراع دارن که در حوزه سلامت فعالیت میکنن مهمان ما هستن. ایشون راهکارهایی رو در رابطه با ایمن سازی برای مقابله با امواجی که این روزها حسابی درش ما وجود و حضور داریم ارائه میکنن، همین امواج وای فای، امواج تلفن های به حال موبایل و مواردی از این دست. آقای زینعلی شما حالا اشاره کردید محصولاتتون رو به مدل‌های مختلفی هم دارید، از لباس‌های به حال بارداری تا ابزارهایی که اینا میتونن مثلا روی پشت بوم قرار بگیرن، درسته؟
دقیقاً.
که بیسش همه به حال به نوعی یکیه دیگه، برای جلوگیری از همین امواج مضر.
بله دقیقاً، اینها یه شیلدی ایجاد می‌کنه، یک سپری ایجاد می‌کنه در برابر امواج، در برابر ورود امواج و این حال کاهش میده و مضرات اونو کاهش میده.
بسیار خوب، بریم سراغ مشکلاتی که شما پیش رو داشتید و به هر حال معضلاتی که احتمالاً هنوز هم باش دست به گریبان بود.
خواهش کنم. در مورد معضلات و مشکلات حالا ما یه مدار جز پیش کسطه این موضوع هستیم که به قول معروف هم دانش بنیان بوده، هم هم به قول معروف چوب و کتک زیادی خوردیم مشکلات اینها. من تقریبا حدود 4 سال پیش بازی داشتم از سایس پارک شنزن، پارک نو فناوری شنزن و خیلی جالب بود، یه پلتفرم خیلی جالب دیدم که مثلا خود اون دولت چین اومده بر این شرکت هاش گذاشته، شرکت های نوآور. این بود که وقتی که شما یه شرکت نوآور می شدیم و یه حالتی مثل حالت دانش بنیان شدن بود، شما رو به یه پلتفرم وصل می‌کرد. این پلتفرم یه مثل حالت سایت مانند یا یه اکوسیستمی بود که این اکوسیستم به شما کمک میداد که شما بتونید تجاری سازی کنید این محصولاتتون رو، یعنی خود دولت موظف میشد از این محصولات خریداری بکنه، خود مردم یعنی فرهنگ سازی کرده و به مردم که تشویق کرده و مردم که اینها رو ترجیحاً خریداری که مخه میکنن اول این سایت رو نگاه بکنن، شرکت نوآور و خلاق رو نگاه بکنن، از اینها خرید بکنن. و من خب این ایده رو اومدم و به مسئول همینجا توضیح دادم. متاسفانه مشکلی که شرکت دانش بنیان دارن داخل ایران این بحث تجاری سازی هست، چون معمولا وقتی که محصولی نو نوآور و حالا معمولا محصول های تک هست، اینها چیزی به نام بازاریابی نداره، اینها بازارسازی لازم داره.
تو
محصول نوع نوآور حالا های تک بعد
فرهنگ استفادهش باید به نوع ایجاد شد،
دقیقاً بازارسازی بشه نه اینکه بازار. اما مشکلی که اینجا وجود داره دقیقاً همین تجاری سازی این هست. یعنی اگر دولت بیاد، یعنی واقعا اگه بخواد کاری بکنه در حوزه دانش بنیان ها، خیلی لازم نیست شرکت ها رو کار خاصی باشه بکنه، لازمه که پلتفرم ایجاد بکنه. این پلتفرم تجاری سازی محصولات دانش بنیان باشه، اینو فرهنگ سازی بکنه. یعنی توی یعنی شرکت های دانش بنیان توی تجاری سازی کمک لازم دارن، تا اینکه حالا موضوع های دیگه، حالا چالش های دیگه، اونا معمولا چالش هایی که به هر حال یه جوری با چنگ و دندون حلش میکنن. حالا چالش های رگولاتورها هست، یعنی جایی که باید مجوز شما اخذ بکنید، اینها که حالا من تا خودم تا سال گذشته که درگیری سری هم مجوز فنی نبودیم، تقریبا شما بعد دو سه جلسه که به این ادارات اینا تن زدیم منصرف حالا احتمالا شاید امسال یه مدت تسهیل شده باشه این موضوع، اما
میخواری.
هیچ گونه رویکردی نبوده به بابت این موضوع. و حالا خودتونم به قول معروف به عنوانی شهروند یه آدم که معمولا گزارشتون به این اداره افتاده و میدونین که خلاصه چه خبره.
من میدونم شما موجب بله بفرمید.
و نکته ای که هست، مهمترین مسئله اگر دولت یا اگر مسئولین بخوان کاری بکنن، تو بحث تجاری سازی هست که شرکت دانش بنیان کمک لازم دارن. و نکته دیگه این که یه صندوقی ایجاد شده به نام صندوق نوآوری شکوفایی. من بارها به مدیران اونجا خط کردم، یه سری این صندوق نوآوری شکوفایی قراره سری تسهیلات به شما بده.
بله.
وقتی که واردش میشین یه سامانه‌ای داره، سامانه قضا، از دور به به چهچه ها وارد چین و بمپر کنید و اینها. اما به محض اینکه وارد میشین میبینید که هیچ کدوم از اونها به شما نه تنها تعلق نمیگیره، اینقدر آیتم و ماده و تبصره اینها داره که به قول معروف از کل این فیلتره که رد بشین تازه بار اولشه. مثلا ما همون ساله اول یه دونه وام درخواست دادیم، 5-6 ماه طول کشید تا این بیاد درخواستش رو بدیم، بعد بیاد بازفشون چک بکنه، بعد یه وام 300 میلیون قرار شد دوما بدم، بعد 300 میلیون شد 150 تومن، بعد 150 تومن گفتن خب حالا دیگه 100 تومن بده، 100 تومن دوما 70 تومن دادن، بعد الان وامه چی؟ یه سال تنفس یه سالم باید بدی.
خب این
که مثلا گفتم این وام سم برای شرکت ها واسه خوشبوندن اونها میشه. چرا؟ چون هیچ کارآفرینی شما نمیتونی شما تو یه سال بیای اینو به چرخه بندازی، بعد تازه تو یه سالم بخوای اینو برش کرد،
اصلا نمیشه.
نه، این وارد این شرکت بشه واسه خوشبوندن میشه.
بله.
بعدم اومد خوردیم به این داستان کرونا، اینها نه تنها هیچ گونه عقب ننداختن، سودش هم گرفتن، چکامون هم برگشت زدن.
ای بابا.
از دور یه چیزی میگن خوشه، اما شما وقتی که واردش میشی میبینی نه تنها انجام نمیدن، هر آنچه که بیرون هم از کارشون از هر کاری هم دستشون برده انجام میدن. حالا اینها به قول من چیزاییه که خیلی به قول معروف هست، حالا جای اعتراض داره و خب اینها باید اصلاح بشه. اینها
زینعلی من چون برنامه داشتم مثلا با خود صندوق نوآوری شکوفایی و خیلی شرکت های دانش بنیانی که به هر حال از حمایتاشون استفاده کردن، عمدتا می اومدن اتمن برنامه ما هم از همون محلم پخش میشد در یک از شبکه‌های رادیویی.
بله.
میدیدم که حالا اکثر شرکت‌ها راضی بودن تسهیلاتی که گرفتن.
بله.
چطور پس این فرایند رو برای شما که در حوزه سلامت کار می‌کنی؟
بله. شاید شما 10 درصد پیدا بکنید که اینجوری راضی بودن یا حالا به این شکل. چیزی که خلایی که وجود داره داخل این درس بحثی که مال دانش بنیان هست، اینا همتون میگن آقا دانش بنیان و دانش بنیان و یا علی و چیکار کنیم و چیکار نکنیم، در صورتی که این شرکت دانش بنیان نیاز به تجاری سازی داره. این تجاری سازیه پلتفرماش دست دولته، تشویق کردنش دست دولته. میتونید به هر حال یه توجهی شده بابت این موضوع که آقا اگه کاری قراره انجام بشه ریشه‌ای و بیاد خلاقیت و نبوغ جوانهای ایرانی و از هوش جوانهای ایرانی و جلوگیری بشه از مهاجرت اونها، اینه که تشویق بشه این شرکت‌های دانش‌بنیان بیان خودشون کار تولید کنن، خودشون درآمد تولید کنن. اما مثلا یه ارگانی، سازمانی، مثلا چه می‌دونم وزارت نفت یا حالا هر جایی، میتونه اون شرکتی که این یه محصولی مشابه داره تولید میکنه کمکش بکنه، بگه آقا شما این محصول رو بیا سرتیفیکیشن رو بگی، ما خودمون کمک بهت میدیم، آزمایشگاه اینجوری در اختیار قرار میدیم، کمک میدیم تا تو هم لول محصولت رو بتونی برسونی به اون لول خارجی، هم بیای بالا هم ما بتونیم ازت خرید بکنیم، خب قیمت مناسب‌تر دم دست نمونه اینها. اما چون متاسفانه مافیاهای شکل گرفته توی این مباحث خریدها، خب طرف سودش تو اون وارد دیگه به سفر خارجی باید باشه و پورسنتش هم باید بگیره و اینها. اینه که تا این تجاری سازی، من کارآفرینی که 5 6 سال تجربه کارآفرینی دارم، حدود 30 تا پروداکت من لانچ کردم، یعنی تو هر کشوری بگی آقا ایشون NP راست نیو پروداکت دیولپمنت 30 تا محصول لانچ کرده، اصلا به قول معروف وای میسن جلو تحریم، 30 تا محصول شما بتونی تو بازار تولید کنی، بدی از ایده محصول سرتیفیکیشن تجاری سازی. اینه که من نوعی توی صفحه‌ای که داشتم دنیا رو چرخیدم، پلتفرما رو دیدم، اینها این بحث تجاری سازی هست. وگرنه خب بقیه چیزا خیلی آسیب زننده هم هست. مثلا به ما گفتن که آقا بیا نمایشگاه خارجی شرکت کنی، حمایت میکنیم ازتون و فلان اینها. ما اومدیم گفتیم خب چیکار کنیم، گفتن نه شما برین شرکت بکنید، بعد هزینه‌هاتون رو بیاریم ما پرداخت میکنیم. ما رفتیم نمایشگاه، بزرگترین نمایشگاه دنیا، چند تا خیلی بزرگو شرکت کردیم، قرفه گرفتیم فلان. بعد گفتیم خب از اون نه به شما که تعلق نمیگیره که، بابا ما اینو عزیزی کردیم بسار. شما اینه که یه مباحث اینجوری هست که واقعا حالا ما یه مقدار پوستمون کلوخ بوده و یه مقدار به قول معروف چی بوده، بگه نه واقعا هر کدوم از این حرکت ها خوش میکنه ریشه این ها رو. و یکی از مهمترین نکته و مهمترین اصلاحی که باید انجام بگیره اینه که مدیرانی که میان توی این رحصه، این کارهایی که با کارآفرینا در تماس هستن، واقعا افرادی هستن که کارمندن توی کشور خارجی. شما یه ساینس پارکه، کسی که میخواد مسئول یک درس مرکز نوآوری بشه، حتما باید بیزینس شخصی داشته بوده باشه، تجربه کارآفرینی داشته باشه. چرا؟ چون درد دل اونو بدونه چیه. درده فرمودین؟ بدونه اصلا درد این چیه. ما متاسفانه توی پارک علم و فناوری ما اونجا یه شخص بود اومده بود، داره هرچی اصلا با ایشون صحبت میگه اصلا متوجه نمیشد. گفتم خب شما حق دارید، شما یه دانشجوی درس تموم شده و خدا اینجا گذاشتن معاون یه پارک علم و فناوری، هنوز نمیدونی که یه کارآفرینی یعنی چی، هنوز نمیدونی سر ما حقوق باید بدی یعنی چی، هنوز نمیدونی چکت برگشت خود نمیبرن دندان، هنوز نمیدونی مواد اولیه باید بخری. اینها اینه که اینها وقتی که تصمیماتی گرفته میشه، تصمیماتی که کاملا شما متوجه میشین که اینها تصمیمات ناپخته ایه که میاد در طرف اصلا هیچ گونه تجربه کارآفرینی نداشته. در حالی که شما اگه میخواید از مرکز نوآوری استفاده کنید، از کسی که تصمیم گیری از تو جلساتتون میخواید استفاده کنید، از چهار تا کارآفرین باید دعوت بکنید، از چهار تا کسی که هست اونجا دغدغه‌شو داره، مشکلاتشو داره، میان میشینن. مثلا صندوق نوآوری شکوفایی میاد میشینه واسه خودش یه سری سیلابس میده و یه سری دوره طراحی میکنه، بدونه که اصلا شما یه دونه شرکت دانشجویان صدا بدی بگید آقا چه چیز لازم داری، چه کاری لازم داری، یه سری دوره برای خودشون تهیه میکنن میشنن، نه به هیچ دردی هم نمیخوره، بعد یه پول گزاف هم میگیرن. خب مدرسه رو قول میذارم شما اومدی اینجا کاسبی کنی، پول در بیاری، اومدی حمایت میکنی، بعد این دوره این سیلابس اصلا به درد من نمیخوره، بعد اومدی یه سری چیزایی توریکال رو بری به من میدی، بعد شما کارآفرینا رو بیاری، تجربه کارآفرینا
همینه، اونا باید بیان تو اتاقای فکر. حالا دکتر اتفاقا پیرو صحبت شما که به هر حال افرادی شاید در حیطه‌های تصمیم گیری هستن که خودشون اصلا تجربه کارآفرینی نداشتن، من خودم همین نقد رو با آقای ستاری داشتم. خب ایشون چند وقت پیش اعلام کرده بودن که ما باید به سمت کار به هر حال اشتغال زا بریم و کمتر مباحث کارمندی و دولتی رو داشته باشیم. من یه جا خب گفتگو کردم با چند تا روزنامه و گفتم خب ایشون میگن این رو، ولی باید هر وقت ببینیم خود معاونت علمی تونست به هر حال خودش خودگردان خودش رو اداره بکنه بیاد این موارد رو بگه، چون به هر حال بحث اشتغال زایی و کارفرمایی و مواردی از این دست هم باید بهش توجه ویژه‌ای بشه، باید مشکلات رو از نزدیک لمس بکنیم تا بتونیم تصمیمات بهتری بگیریم که صرفا خود ما حقوق بگیر باشیم اما مشکلات رو بندازیم سمت به هر حال کارفرما. حالا فرق نداریم کارفرما میتونه شرکت دانش بنیان مثل شما باشه، اینا نکاتیه که باید واقعا بهش توجه بکنیم. حالا امیدواریم که حل بشه. برای یک دقیقه شما اگر راهکارهای ما زینعلی برای تجاری سازی دارید، چون اشاره کرده که در تجاری سازی هم باید کمک بشه، برای ما میفرمایید مثلا این تسهیلات تجاری سازی که میتونن بدن چه هست؟
بله ببینید، خیلی هم با رفای پارک‌های نوفناوری ملاقات داشتم، جلسه داشتم، اونها خیلی تشویق کردن که آقا شما بیان و الگو بگیرین از همین پاس‌های پارک‌های کشور خارجی، از ناحیه نوآوری، اینا واقعا الگوهای خوبی هستن که دارن کار انجام میدن. حالا از رده های بالا گرفته تا رده های پایین، و رده های بالا اگه بخوام پلتفرم رو طراحی بکنن، واقعا کشورها، اغلب کشورها، حتی یه کشور خیلی متوسط هم اینها برن، میدونن که اینها پلتفرم تجاری سازی دارن برای این شرکت هایی که اونها الگو برداری میتونن بکنن، اونها امتحانشون رو پس بدن، اونها نتایجش هست، کارنامه‌شون هست. نه که خیلی توصیه میکنیم حداقل اگه به قول معروف کاری هم نمیتونن بکنن، یعنی واقعا از اون حالا نمیدونن چی کار بکنن، الگو برداری بکنن، هیچ اشکالی نداره. با خودمون هم یه محصول که میخوایم بسازیم میریم میبینیم بهترین محصول دنیا رو انتخاب میکنیم، میریم اونجا کپی میکنیم، مهندسی معکوس میکنیم، هیچ اشکالی نداره. چرا؟ تجربه موفق بوده، ما میسازیم، به قول من هیچ اشکالی نداره. مگه اسنپ مادج اساساً همون رو کپی کرده، موفق هم بوده، مردم هم راضی هست. اینه که اینها در اصل رول مدل ها و الگو برداری بشه از کشورهای موفق و اینها بیاد پیاده بشه.
بله امیدواریم. متشکرم از شما زینعلی عزیز، خیلی استفاده کردیم، براتون آرزوی موفقیت داریم، کارتون بسیار ارزشمنده. کسی که در حوزه سلامت نوآوری و فناوری میکنه واقعا جای تقدیر داره. انشاءالله که موفق باشید و مشکلات حل بشه. قربان شما، مفصل محبت دارید، سلامت باشید، خدا حافظ. خب شنوندگان عزیز، خوشحالم که با ما همراه بودید. البته گاهی اوقات هم این درد و دلها رو که میشنویم یه مقدار همچین اصطلاحاً دپرس و ناراحت میشیم. امیدواریم که امسال که سالیه که حمایت ویژه قراره از این شرکت‌های دانش بنیان بشه، این حمایت‌ها صرفاً در قالب همایش‌ها و روبان بریدن‌ها نباشه و اتفاقات خوب رقم بخوره. ممنون که ما رو همراهی کردید. سالم و تندرست باشید، پایدار و برقرار. ارادتمند شما، من کیوان نقره‌کار، تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز، روش‌های سبک زندگی، تحلیل و بررسی رویدادهای اقتصادی کشور، هر آنچه راجع به تولید، توزیع و مصرف باید بدانید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. راه‌های ارتباطی شما با رادیو اقتصاد، شماره تلفن 2265-2525، سامانه پیام کوتاه 30,036,37 و تلفن پیامگیر 24 ساعته 2786-2098.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
اینجا قراره از مهاجرت بگی.
دانشگاه دامپروری خونده بودم.